السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجاد، حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض تسلیت به محضر امام زمان ارواحنا فدا، تعجیل در فرج مقدسشون، سلامتی وجود مطهرشون، جذب هدایت ها و تربیت ها و عنایت های ویژه حضرتشون به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون، صلوات دوم رو مهدوی عنایت بفرمه. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مولامون مولا الموحدین، امام المتقین، یعصوب الدین، مولا الموحدین، مولانا امیر المؤمنین، صلوات بعدی رو علوی و فاطمی عنایت بفرمایید. سلوک انسان مسلمان در طول مدت کوتاه زندگانیش که میخواد ابدیت خودش رو فراهم بکنه، هم به سعادت عزتمندانه دنیا برسه، به معیشت عزتمندانه دنیا و هم به سعادت جاودانه آخرتی، سلوک رحمانی است. راهی که خداوند رحمان پیش پای ما باز میکنه. اگر انسان بخواد انسانیت خودش رو به منصه ظهور برسونه، استعدادهای نهانی خودش رو به شکوفایی برسونه و یک انسان کامل بشه، انسانی که هم دنیاش آباده و هم آخرتش، هم در دنیا عزتمندانه زندگی میکنه و هم در آخرت جاودانه و سعادتمندانه، یه چنین انسانی باید شیوه زندگانیش رحمانی باشه، با عاطفه، با محبت، از همون نوع عاطفه و محبت خدا. یعنی وجود انسان بشه سراسر عشق، سراسر عاطفه و سراسر محبت، اونم بدون شائبه، بدون خودیت، از جنس محبت خدا. چون که خودیت درش نیست، محبت خدایی، محبت الهی. این عشقها و محبتهایی که همینطور توی خیابون و کوچه و بازار و رسانه ریخته، اینا عشق و محبتهای کاذبه، اینها تجلی خودیت انسان آخر الزمانیست. هر چیزی رو برای خودش میخواد، نهایت درجه لذت برای خودم، نهایت درجه شهوت برای خودم، و اصلا یک جوری لکه ننگ شده برای نام عشق، نام پاک عشق ورزی، محبت، مهر، عطوفت. اونا عشقهای کاذب شیطانیه. عشق رحمانی، انسان بشه سراسر عاطفه و محبت. شروعش از کجاست؟ در نهاد خانواده. تجلی عشق و محبت ما در نهاد خانواده به اوج میرسه و اساساً کسی که سیر و سلوک خانوادگی نداره، ریشه های عشق و مهر و محبت و عطوفت در وجود او ناقصه. کسی که تجربه نکرده عشق میان فرزند و مادر رو، عشق میان فرزند و پدر رو، عشق میان خواهر و برادر رو، و یک عشق الهی حاکم نبوده، اگر خانواده رو هم تجربه کرده، یک عشق الهی حاکم نبوده، این تمرین عشق الهی و عشق رحمانی و اخلاق رحمانی نداشته. اگر ما تونستیم به خاطر پدر و مادرمون یا به خاطر فرزندانمون یا به خاطر همسرمون از خودیت خودمون بگذریم به خاطر یک عشق برتر نسبت به دیگری، از غرور و خودخواهی و کبر خودمون بگذریم، اون موقع ما تمرین کردیم عشق رحمانی رو، اخلاق الهی رو. اینجاست که میگیم در عرصه اخلاق خانوادگی ما خیلی نیاز داریم که سرمایه گذاری بکنیم، مخصوصا ما انسانهای آخر الزمانی، مخصوصا ما که با رسانه‌های شیطانی مواجه هستیم که برنامه ریزی اصلیشون اینه نهاد خانه و خانواده رو از هم بپاشونن. یعنی اصلا توی روایات و احادیث داریم میگه ابلیس تمام شیاطین جنی و انسی رو در آخر الزمان بسیج میکنه تا استحکام خانه ها و خانواده ها رو از هم بپاشونه. چون که اگر از متن خانه و خانواده که بنیان مهر و عاطفه و عطوفت و محبت جدا کرد، خیلی راحت میتونه مهار او رو به دست بگیره شیطان. اخلاق او بشه شیطانی، اخلاق او بشه خودیت‌ها، منیت‌ها، فرعونیت‌ها، منم منم زدن‌ها، خودم خودم زدن‌ها، عقل خودم، علم خودم، فکر خودم، ثروت خودم، تشخیص خودم، به جایی میرسونه انسان رو که یک سر سوزنی احتمال نمیده شاید اون چیزی که من عمل میکنم ناحق باشه و اون حق چیز دیگری باشه. 1% احتمال نمیده. شیطان انسانو به این طرف پیش میبره. انسان مؤمن همیشه خودش رو داره در آزمون و خطا میسنجه. نکنه رفتار من اشتباه باشه، نکنه گفتار من اشتباه باشه، نکنه نگرش من به زندگی اشتباه باشه. اون کسی که میگه من تشخیص قطعی و یقینی دادم که این شیوهی که خودم رسیدم حقه، بدونید که داره شیطانی فکر میکنه، که میگه دیگه من هیچ مباحثی هم نمی کنم، هیچ گفتگویی هم نمی کنم، هیچ حرف دیگری رو هم نمی شنوم، حرف حرف خودم، خودم خودم ثم خودم. یه چنین کسی به اخلاق شیطانی دوچار شده. تو متن اخلاق خانوادگی باید بازنگری بکنیم، بازنگاری بکنیم. خواهرم، برادرم، این اخلاقهایی که ما در دل خانه ها و خانواده ها داریم، تندخویی ها، تندگویی ها، غضب ها، خشم ها، اینها سلوک رحمانی نیست، اخلاق رحمانی نیست. یک کسی اومد مسجد مدینه، دید پیامبر نشستن در محراب و مشغول ذکر هستن، اومد از مقابل پیامبر وارد شد، صدا زد یا رسول الله مدین، ای رسول خدا دین چیه؟ این دین اسلامی که آوردی چیه؟ حالا ببینید کلی ترین سوال رو در دو کلمه داره میپرسه، مدین، دین اسلام چیه؟ اگه مثلا توی این کشوری که به هر حال با اسلام بیگانه است، یک کسی که اصلا اسلام رو نمیشناسه به شما به عنوان یک مسلمان بگه اسلام چیه؟ دین اسلام چیه؟ میگه خب اینو که نمیشه همینطوری جواب داد، یه 10 جلسه ای لااقل میخواد که من برات توضیح بدم. مثلا فقط نماز رو بخوام توضیح بدم باید نیم ساعت برات توضیح بدم، حج رو بخوام توضیح بدم 1 ساعت مناسک حج میشه، روزه رو بخوام احکامش و فلسفهش و حکمتش رو بگم چقدر. 2 کلمه پرسیده، هنر پیامبر و معجزه کلام پیامبر هم اینه، 2 کلمه جواب میده کلی ترین سوال رو، این دین اسلام چیه؟ پیامبر هم 2 کلمه جواب میده. این فصاحت و بلاغت نبویه، این معجزه کلام پیامبره. پرسید دین چیه؟ حضرت فرمودن حسن الخلق. دین، تمامیت دین اسلام در 1 کلمه خوش اخلاقیه. خوش اخلاقی. این راوی بلند شد از مسجد اومد بیرون، یه مقدار فکر کرد دین اسلام آخه نماز داره، روزه داره، حج داره، جهاد داره، این همه اعمال وارد شده.
صدقه، انفاق، نماز شب، مستحبات، واجبات، تمام دین اسلام خوش اخلاقیه. گویا انگار باورش نشد،
اومد این دفعه از پشت سر پیامبر، پیامبر هم رو به قبله داشت ذکر میگفت، این اومد صداش رو هم یکم عوض کرد، از پشت سر صدا زد یا رسول الله مدین. میخواست مثلا پیامبر نفهمه که این داره برای بار دوم سوالش رو تکرار میکنه. پیامبر هم همینطور که رو به قبله بودن و ذکر میگفتن فرمودن حسن الخلق،
دین چیه؟ دین اسلام چیه؟ حضرت فرمودن خوش اخلاقی.
میگه باز یه مقدار با خودش کلنجار رفت و فکر کرد، راضی نشد، رفت از سمت راست اومد، شب دوباره این دفعه هم یه جوری صداشو عوض کرد
یا رسول الله مدین.
پیامبر دوباره بیدرنگ فرمودن حسن الخلق، خوش اخلاقی. رفت از سمت چپ اومد، خدای پیامبر رحمت چه گرفتار، گرفتار چه امتی شده. بابا یک مرتبه میگم حسن الخلق، کلام پیامبر کلام خداست، قلب او خواستگاه مشیت و خواست خداست، کلام او کلام الهیه.
یک کلمه از پیش خودش بگه لقطع نامن کبل وطین، رگ گردنت رو میزنیم پیامبر ما، اگر یک کلمه به سلیقه خودت و خوشایند خودت بیان بکنی، اصلا تمام وجودش پیام آوریه.
دوباره رفت از سمت چپ اومد، یا رسول الله مدین، صداش هم دوباره عوض کرد. پیامبر این دفعه برگشتن یه نگاه توی چشاش انداختن که یعنی من اولا فهمیدم تو همون سوال کننده یه اولی هستی، چهار مرتبه از داری این سوال رو میپرسی.
فرمودن حسن الخلق، خوش اخلاقی. حالا یه توضیح اضافه هم دادن که تجلی اصلی خوش اخلاقی چیه؟
حضرت فرمودن حسن الخلق به ان لا تغضب.
خوش اخلاقی اونم نماد اصلی خوش اخلاقی اینه که غضب نکنی،
خشم تو رو نگیره، از کوره در نری، تند خو نشی، تندگو نشی، عصبانی نشی.
اگه میخوایی بفهمی خوش اخلاقی چیه، خوش اخلاقی اینه که عصبانی نشی.
حالا ملاک رو پیامبر به ما داده، حالا خواهران برادرم ذره بین دست بگیر بگرد توی خانه ها و خانواده ها و جامعه، ببین چند نفر خوش اخلاق پیدا میکنی.
خشمگین نشه، عصبانی نشه، تند نشه، این مهار نفسشو داشته باشه. تمام دین خوش اخلاقی و این که عصبانی نشی.
حضرت موسی علی نبی ناب آلهی و علیه السلام داشت یه مسیری رو میرفت، ابلیس مجسم شد، متمثل شد در چهره انسانی مقابل او. شیطان و جنیان میتونن یتشکلو به کل الاشکال، به هر شکلی در بیاد. جن رو خداوند این قابلیت رو بهش داده، این توان رو داده، جنیان و شیاطین میتونه به هر شکلی که اراده بکنه در بیاد، به شکل انسان، به شکل حیوان،
این توان رو خداوند به جنیان داده.
خیلی جاها خود ابلیس متمثل شده تو چهره انسانی مقابل پیامبران بزرگ الهی، متمثل شد مقابل حضرت موسی علیه السلام، صدا زد یا موسی من میخوام 1003 موعظه برای تو داشته باشم، به 1003 نصیحت تو رو میخوام موعظه کنم. اگه شیطان اینطوری بر ما متمثل شد گفت میخوام نصیحتت کنم، من خیرخواه تو هم، دلسوز تو هم، چیکار میکنی؟ بگه من اومدم تو رو موعظه کنم، نصیحت کنم، راه خیر و صلاح رو به تو نشان بدم، چجوری باش برخورد میکنه؟ میپذیری؟ برگش متوسل شد به خداوند، خدایا بپذیرم موعظه شیطان رو یا نه، حق میخواد بگه یا ناحق.
این که یه بار اومد پدر جد ما، مادر بزرگ ما حضرت حوا و پدر بزرگ ما حضرت آدم رو قسم خورد براشون که من میخوام دلسوز شما هستم، میخوام شما رو نصیحت کنم، بدبخت و بیچاره کرد هم خودشون رو، هم نوادگان و فرزندانشون رو، نسل اندر نسل. ما الان توی همون تبعیدگاهی هستیم که جدمون حضرت آدم، جدمون حضرت حوا مبتلا شدن به این تبعیدگاه،
اخراج شدن از بهشت به تبعیدگاه دنیا. میدونی از کجا آغاز شد؟ شیطان براشون قسم خورد که من نصیحت کننده شما هستم، خیر شما رو میخوام، صلاح شما رو میخوام. حضرت موسی برگشت گفت خدایا بپذیرم یا نه؟ جبرائیل نازل شد، حق سلام میرساند، میفرماید به ابلیس بگو 1000 نصیحت اول رو واگذار که تماما کذب و دروغه، 3 نصیحت آخری که حقه اونا رو بگی. دستش یه جوری روش شد. از همین جا معلوم میشه شیاطین و رسانه‌های شیطانی ممکنه حرف حق هم بزنن، ممکنه حرف راست و صادق هم داشته باشن، اطلاعات دقیق صادق هم بهت بدن، اما مسلم بدون که در کنارش ناحق گویی به اسم خیرخواهی دلسوزی. حواسمون جمع باشه، فریب شیطان رو نخوریم. بی خود خداوند متعال توی قرآن نمیاد داستان حضرت آدم و حوا رو میگه، شیطان من قسم خورد، سوگند خورد و قاسمه هما، قسم خورد براشون، گفت من خیرخواه شما، انی لکما من الناصحین، من نصیحت کننده شما هست. خطاب اومد 3 تاش حقه، 1000 تاش دروغه، بگو 1000 تا دروغ رو کنار بگذاره، 3 تا راست رو بگه. ابلیس هم فهمید که خدا اومده دستش رو کرده دیگه، نمیتونه اینجا پیش قاضی و ملق بازی نمیشه، اینجا دیگه نمیتونه ملق بازی بکنه، مجبور شد 3 تا راست رو بکنه، چون که اگه دروغا رو به عنوان راست میگفت خطاب میومد موسایی داره باز دروغ میگه. فهمید دیگه متصل شده به علم غیب الهی. 3 تا موعظه رو مجبور شد رو بکنه. اولین موعظش این بود، موسی هر وقت اراده کار خیری کردی بشتاب به سوی عمل به اون کار خیر، و بدان اگر تردید بکنی تأخیر بکنی من دیگه تو رو منصرف میکنم از اون کار خیر. با تسویف میگه بیشترین فریاد اهل جهنم از تسویفه. تسویف یعنی چی؟ یعنی سوفه، باشه برای بعد، باشه برای فردا، باشه برای شب جمعه. توبه مثلا به ذهنمون میفته امشب خیلی شب خوبیه ها، شب پنجم محرم برای توبه، برای بازگشت، برای یک دل کردن با خدا. میگه حالا باشه شب جمعه است، حالا باشه شب عاشورا، باشه شب قدر، پاشم برم مجلس امام حسین. میگه حالا این کار رو انجام بده میرسی، حالا به نیمشم رسیدی بسه، بعد مشغول کار میشی یه مرتبه میبینی وقت گذشت. سوف و سوف، تسویف همینجا اشاره داره به تأخیر انداختن کار خیر. موسی کار خیر به محض اینکه نیت کردی کار خیری رو سریع عمل کن، عملگرا باش، وگرنه فاصله می اندازم بین نیت تو و عمل تو، نمیگذارم نیت خیر رو به عمل برسونی. اینه که میگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، فاستبق الخیرات، تنها جایی که سبقت گرفتن، عجله گرفتن، عجله کردن مجازه در کارهای خیره. این دیگه آیه الهیه در قرآن، فاستبق الخیرات، بشتابید به سوی خیرات و خوبی. دوم، موسی با نامحرم خلوت نکن. اگر با نامحرم خلوت کردی 2 نفری شدی، بدون که نفر سوم من ابلیسم، شخص شیطان، صحنه‌گردان میشم. این خلوت با نامحرم در جلوه‌های آخرالزمانیش میتونه خلوت با یک مثلا سایت اینترنتی باشه، میتونه خلوت با بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای باشه، میتونه خلوت با بعضی از حتی بلوتوس ها باشه. نفر سوم من ابلیسم و اونجا دیگه مهارت در دست منه. از خلوت کردن با نامحرم بپرهیز. اگر توی این جلسه خودت رو قرار دادی دیگه نجات دست خودت نیست، دیگه مدیریت دست تو نیست، فرمان دست منه، هر جوری بخوام میبرم. و سوم، موسی غضب نکن و هر وقت که آثار غضب و خشم بر تو ظاهر شد سریع صحنه رو ترک کن، که اگر توی صحنه خشم و غضب بمونی و خشم و غضب بر تو غلبه کنه، قلب تو مثل موم در دست من نرمه، به هر شکلی بخوام در میارم. شاهد مثالم همین مورد سوم بود، هرچند او دو مورد اولم خیلی معرفت به انسان میده، خیلی شناخت میده. انسان اهل تصویف نباشه، اکثر فریاد اهل جهنم، بیشترین فریاد اهل تو سرشون میزنن چرا ما این کار خیر رو عقب انداختیم، چون که میبینه تو جایگاهش تو جهنم تا اعلا الیین بهش شاید یک کار خیر فاصله بود، یک توبه خالصانه، یک لحظه شکستگی دل که خدایا غلط کردم، یک لحظه خود رو شکستن در مقابل خدا میتونست ما رو از قعر جهنم به اعلا الیین بهش ببره، یه استغفار خالصانه. اما شیطان اومد یه مقداری هی فکر کردیم، تردید کردیم توبه بکنم یا نه، این غلط کردم و مقابل خدا بگم یا نه، خدایا اشتباه کردم، خداوند به حق 84ت بیا بگذر، شطور دیدی ندیدی، به قول بابا طاهر به حق 84ت و به حق 12 معصوم. انسان با توسل دست تمسک بزنه به ساحت انوار پاک معصومین، بعد از خدا بخواد خدایا ببخش، به آبروی اینا ببخش، به انوار اینا ببخش. اهل تصویف نباشه، اهل خلوت با نامه. اگه فقط همین رو رعایت بکنی خواهرم برادرم جوان عزیز، که فتنه ها و فساد های شیطانی، شهوت انگیزی های شیطانی از شش جهت راه رو بر ما بسته، اگر همین عنصر رو رعایت بکنی، بدونی ابلیس یه دستگاه مخوف، ترسناک، پیچیده، مترصد فرصته تو خلوت با نامحرم داشته باشی زمینت بزنه. خب آجا من خلوت با نامحرم نداشته باشم، این غریزه سرکش جنسی رو چجوری ارضا بکنم؟ من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو اگر اهل تقوا بودی، اهل مراعات حدود الهی بودی، حرام رو کنار گذاشتی، ارتباط حرام رو، تصویر حرام رو، فیلم حرام رو کنار گذاشتی، خداوند تضمین کرده با تمام خدایی خودم میام تو رو از بنبست نجات میدم. من یتق الله یجعل له مخرجا، برای او از هر بنبستی راه گشایشی، راه برون رفتی قرار میده. و یرزق من حیث لا یحتسب، از جایی که اصلا گمان نمی کنی به تو روزی می رسونه. انشالله یه شب مستقل رو به بحث افافگرایی و مدیریت شهوت می پردازی، که شیطان چجوری داره از دم تا دم با شهوت انگیزی های حرام جامعه انسانی رو درو می کنه. فقط علل حساب این رو داشته باش، اون روز اول که رانده درگاه الهی شد گفت خدایا در مقابل 6000 سال عبادتم من اجر و مزد میخوام، خطاب اومد هر چی بخوایی بهت میدم در مقابل اجر و مزد، 6000 سال عبادتتو به روخ خدا میکشی. گفت من ابزارهایی میخوام تا بنی آدم رو به دام بکشم، به دام بیاندازم. گفت بخواه عطا میشی. چی میخوای؟ خداوند متعال بهش نشون داد حب درهم و دینار رو، که یکی از نقاط ضعف انسان در بحث شیطان شناسی انسان نقاط ضعفش رو میفهمه و این نقاط ضعف رو میتونه به نقاط قوت تبدیل بکنه، که انشاءالله ما امیدواریم برسیم یه 4-5 جلسه انتهاییمون رو بحثمون رو متمرکز کنیم روی شیطان شناسی. ابزارها رو یکی یکی داده شد، حب درهم، دینار، حب دنیا، میل به لهو و لعب، مجالس رقص، آواز، موسیقی، هر چی خدا بهش میداد میگفت زدنی زدنی، خدایا اضافه تر، بیشتر بیشتر. یه جا رسید به تعبیر امام صادق علیه السلام ابلیس شروع کرد به بشکن زدن، رقصیدن و گفت حسبی حسبی، خدایا دیگه بسمه، دیگه بسمه. تا اونجایی میگفت زدنی زدنی، بیشتر بیشتر، یه جا گفت حسبی حسبی، اونم با رقص و پایکوبی. کجا بود؟ وقتی که خداوند متعال بهش نشون داد جلوه‌گری ها و جلوه فروشی های حرام تا
طایفه زنان رو و بیغیرتی و سوس عنصری مردان رو، این ارتباط حرام بین زن و مرد رو بهش نشون داد، گفت خدایا اینو بده دیگه از دم تا دم اینها رو درو میکنه. فقط علل حساب داشته باش تا اون شبش برسیم. میفرماید که ابلیس حتی به پیامبران اولوالعزم الهی طمع داشته که اونها رو از طریق شهوت زمین بزنه. دیگه فاتحه امثال ما که خونده است، مرتبه نگی باید دلت پاک باشه، نه، باید دلت پاک باشه، از محیط حرام هم باید فرار کنی، از رسانه‌های حرام هم باید فرار کنی، از خلوت حرام باید فرار بکنی. فقط پاک بودن دل، هر چی هم دلت پاک باشه تو محیط حرام قرار بگیری آلوده میشی، فضا آلوده است، نفسها آلوده است، تصاویر نجسه، حواسمون باید جمع بشه. همین که میگه دلت باید پاک باشه، اینم وسوسه شیطان ها. شیطان خیلی وقتا با سخنان حکیمانه ظریفانه میاد ما رو زمین میزنه، بابا دلت پاک باشه، تو دل گناه هم بری، تو دریا و شهوت هم بری آلوده نمیشی. کی گفته دلت باید پاک باشه؟ درسته، اما قسمت دومش دروغه، کذبه. انسان سنگ که نیست، تأثیر نپذیره، انسانه، انعطاف داره، انفعال داره. قسمت سوم که غضب نکنی، خشم نگیری. اگه میخواییم به عرصه تزکیه نفس، قد افلح من تزکا، قطعا کسی رستگار شد که این نفسشو تزکیه کرد، تربیت کرد، مدیریت کرد. اگر میخواییم به عرصه تزکیه نفس وارد بشیم، بهترین عرصه، عرصه اخلاق خانوادگیه، نسبت به پدر و مادر. که گفتم عزیزانی هستن پدران و مادرانشون رو از دست دادن، یه مرتبه نگن بار از رو دوش ما برداشته شده، نه، موظفی. پدر و مادر پیر میشن، وظیفه ما سنگین تر میشه، از دنیا میرن، وظیفه ما سنگین تر میشه. در روایت داریم سید الابرار یوم القیامه، سید و سرور نیکوکاران عالم در روز قیامت، کسیه که بعد از مرگ پدر و مادرش اونها رو فراموش نکنه، اهل عاطفه، اهل محبت، اهل باقیات و صالحات فرستادن برای پدر و مادر در گذشته خودش باشه، بدونه که اونا الان محتاجن، دارن له له میزنن برای اینکه یک حسنه ای بهشون برسه، یک نیکی بهشون برسه، یک نوری، یک هدیه ای بهشون برسه. فراموش نکنیم، فراموش کردن پدر و مادری که از دنیا میره، زوال حقوقی که از دنیا میرن، عین خودخواهیه، عین کبره، عین غروره، که تا از این کبر و غرور و خودخواهی در نیاییم به هیچ جا نمیرسیم. اخلاقمون شیطانیه. مادامی که کبر و غرور و خودخواهی هست، مادامی که منیت هست، مادامی که هوای نفس هست، ما بهره ای از اخلاق شیطانی داریم. مرتب باید باهاش ستیز بکنیم، بجنگیم، کشتی بگیریم با این شیطان. عرصه اخلاق خانوادگی، عرصه روابط بین همسران رو امشب باز میکنیم. روابط بین پدر و مادر و فرزند، با توصیه به فرزندان رو داشتیم، الان روابط همسران رو یه نکاتی میگیم و بعد میاییم سراغ پدر و مادرانی که باید هوای فرزندان رو داشته باشن. توی اسلام عزیز دلم، هر جا حقی گفته میشه، حق دو طرفیه، حق یک جانبه توی اسلام نداریم. اگر از اون طرف میگه شما بی حق بی احترامی به پدر و مادر رو نداری، بی احترامی کنی، جسارت بکنی، عاق والدین میشی، از این طرف هم به پدر و مادر رو میگه شما حق بی احترامی به فرزند نداری. هیچ میدونستی عاق فرزند هم داریم؟ عاق فرزند میشن خیلی از پدر و مادر رو، چون حق فرزند رو ادا نمیکنن. یه دسته از اون پدر و مادرایی که عاق فرزند میشن اینه که میتونن مقدمات یک ازدواج موفق و به هنگام رو برای دختر و پسرشون فراهم بکنن، به خاطر بهانه‌های واهی و بیهوده هی ازدواج اینا رو به تأخیر میاندازن. اینا اون دسته پدر و مادرایی هن که عاق فرزند میشن. نه تنها عاق فرزند میشن، خداوند متعال گناهی که این فرزند به خاطر تأخیر ازدواج انجام میده، اول توی پرونده او پدر و مادر می نویسه. پدر و مادر رو حواستون جمع باشه، یه مرتبه سر پل صراط پرونده اعمال رو میدن دستمون، شرمنده گناهانمون میشیم، میگیم خدایا بله این کار رو انجام دادیم، شرمنده ایم. اما یه مرتبه چشمون چهار تا میشه، یه گناه رو میبینیم، میگیم خدایا الله وکلی دیگه ما این گناه رو انجام ندادیم، اصلا به ذهن ما نرسیده بود، اصلا به فکر ما نرسیده بود. نیگه این تو میتونستی مقدمات ازدواج به موقع و به هنگام فرزندت رو فراهم کنی، بهت امکانات دادیم، بهت ثروت دادیم، این ثروت رو به جا خرج نکردی، بهانه آوردی، باید خودش دستش تو جیبش بره. خب پس این ثروتی که خدا بهت داده بخشیش به خاطر این فرزند، اگه این فرزند رو نداشتی که خدا اینقدر توسعه نمیداد توی زندگیت. شیطان چی کار میکنه؟ ما رو دوچار غفلت میکنه، هی ازدواج ها رو تأخیر میاندازیم به خاطر بهانه های واهی. اون ازدواجی که میگه دو سوم دین و ایمان جوان رو کامل نگه میداره، فریاد شیطان و زجه شیطان رو بلند میکنه. ما چقدر نیاز داریم نهادینه بکنیم ازدواج های به موقع و به هنگام رو در میان جوانانمون، و چقدر جوانانمون منتظرن و نیاز دارن به حمایت پدران و مادران و حتی به حمایت پدران و مادران معنوی جامعه. تمام کسانی که متمولن، ثروتمندن، دارایی که خدا بهشون داده، نسبت به جوانی که یه مرتبه میبینی نیاز چند میلیونه تا خودشو جمع جور بکنه، پر پرواز پیدا بکنه، مسئولند. همه مسئولیم، هممون مسئولیم. عرصه اخلاق خانوادگی انشالله میرسیم به اون عرصه. فعلا میخواییم روابط بین همسران، اگر روابط بین همسران اصلاح نشه هیچ ادبی و تربیتی منتقل نمیشه. پدر و مادری که با هم دعوا دارن، جار و جنجال دارن، صحنه‌گردان زندگیشون شیطانه، عواطف و مهرها و محبتها نزول پیدا کرده، سقوط پیدا کرده، نمیتونه ادب رو منتقل کنه به فرزند، نمیتونه حق فرزند رو ادا بکنه، اینا تو خودشون موندن، تو ادب کلام بین خودشون موندن، چجوری میتونن ادب رو منتقل کنن به فرزندانشون؟ توی رعایت حق و حقوق بین خودشون زن و مرد موندن، چجوری میتونن حق و حقوق فرزندان رو رعایت بکنن؟ روانشناسا میگن در جامعه ایرانی و خانواده های ایرانی، حالا خانواده های جهانی شاید خیلی بدتر باشه ها، در خانواده های ایرانی میگه ازدواج در یک بیان طنزآمیز میگه سفریش از زنجان به میانه، از میانه به سیرجان، از سیرجان به برازجان. اولش زنجانه، خانم جان فدات بشم، قربونت بشم، دورت بگردم. بعد یه مدتی چند سالی که میگذره، معمولاً فرزند اول پا به عرصه وجود میگذره، میرسن به یک دوره میانی، میانه. این قوس صعود عشق ورزی میشه میانی، یه خط میان. بعد میاد میرسن به سیر جان، از جون هم سیر میشن، این قوس عشق ورزی نزولی میشه، میاد پایین. بعد خدا نکنه برسن به براز جان، برو از جون من چی میخوای، خلاصم کن، راحتم کن، اصلا مهرمو میدم، جونمو آزاد. یه از جون هم سیر میشن. اما در دید اسلامی ای باید وضعیت خانه و خانواده های ما باشه؟ نه، در افق اسلامی عشقی که بین زن و مرد آغاز میشه در یک قوس سعودی همینطور سعود میکنه، عروج میکنه، تا در افق ابدیت در بهش هم اینها همسران بهشتی همدیگه هستند. یعنی خانواده این که اینجا تشکیل شد، اوجش، افقی که اسلام و قرآن باز میکنه توی بهشته. اعضای خانواده توی بهش به هم جمع میشن، بالاترین لذتهای بهشتیان این لذته متنعم شدن به نعمت‌های بهشتی به صورت خانوادگیه. روابط بین همسران، فقط به عنوان یه الگویی، امشب یه الگویی رو از بهترین خانواده، اخلاقی ترین خانواده، رحمانی ترین خانواده عالم
خانه‌ای که کاهگلی ساده است اما سر تا سر عشق و شور و نشاط، سراسر رحمت و محبت و عاطفه است. یه الگو رو میدم، انشالله فردا شب به این روابط بین همسران میپردازیم که باید چی کار بکنن، باید چی کار بکنن. خیلی داریم حق همسرانمون رو ضایع میکنیم، هم خانم ها هم آقایون. یه علت این هم که فرزندانمون خیلی اشتیاقی به ازدواج ندارن چون روابط سرد ماها رو میبینن، یه علتش هم این میتونه باشه. همسران حق مردان رو، بانوانمون رعایت میکنن، مردان رعایت میکنن. خیلی بحث مهمیه، کاربردی. اساس تربیت خانوادگی اینه که زن و مرد از همدیگه راضی باشن در تمام عرصه ها و بال در بال هم پرواز بکنن.
دومین حدیث مفاخره‌ای که در مجامع حدیثی ما ذکر شده، حدیثی که دیشب خوندیم به شدت مورد علاقه و توجه خواهران و برادرانمون قرار گرفت، حدیث مفاخره امام حسین 6 ساله با باباشون امیرالمؤمنین. این حدیث مفاخره دومی که عرض می‌کنم، حدیث مفاخره حضرت زهراست با امام علی علیه السلام، اوج ادب، عشق، عاطفه در میان این دو زوج دیده میشه به عنوان الگو سازی. خدایا
چرا کمتر از جلوه های عشق ورزی، صفا، صمیمیت و محبت از زندگانی اهل بیت برای ما گفتن، بیشتر فقط از مصیبت اونها گفتن. تا نام حضرت زهرا و امام علی میاد یاد مصائب میافتیم. چرا از عرصه اخلاق خانوادگیشون کمتر گفتن؟ عرصه های شاد میتونیم قسم بخوریم شادترین خانواده عالم در جایگاه خودش خانواده علی و فاطمه علیهم السلام بودن.
دو سه روزی از عروسی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین میگذشت، امام علی علیه السلام صدا زد فاطمه جان یه مقدار رطب بردار، بریم دوتایی صحرای بیرون مدینه، بریم ماه عسل، این روز عسل، یه روز رو با هم. چه جلوه های زیبا. یه راهی صحرای اطراف مدینه شدن دو نفری، حضرت زهرا تعارف میکرد، خورما حضرت خورما میخوردن دو نفری هم کلام. امام علی علیه السلام احساس کرد حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر ادب، اوج ادب و شرم حضور و ادب حضور کمتر وارد کلام میشن. خواستن یه جوری حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عرصه کلام وارد کنن. این بود که یه مرتبه صدا زدن فاطمه جان هیچ میدانی که پدرتون رسول الله من علی رو از شما بیشتر دوست میداره؟ میدونه چجوری فاطمه رو به عرصه کلام بیاره. به این محور محبت، عاطفه است، عشق. یه مرتبه حضرت زهرا سلام الله علیها صدا زد وا عجبا هو من که یا علی، شگفتا از کلام تو علی جان، تو رو بیشتر از من دوست می‌داره در حالی که من یگانه دختر او هستم، عضوی از اعضای او هستم، پاره وجود او هستم، میوه قلب او هستم. گویا برای خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم دیگه دغدغه شد، جای سوال شد. امیرالمومنین لبخندی زدن فاطمه جان ان لم تصدقینی فمضی بنا رسول الله الى ابی که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فاطمه جان اگر تصدیق نمی کنی و قبول نداری، پشو بریم همین الان نزد پدرتون، از خودشون بریم روبرو کنی. فضا رو ببین چقدر لطافت داره، چقدر ظرافت داره، چقدر ادب. فمزه یا اله حضرته فتقدمت و قالت یا رسول الله اینا احب و الیش انا ام علی. میگه وقتی که به حضرت وارد شدن، بلا فاصله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از سلام و عرض ادب صدا زدن یا رسول الله کدام یک از ما نزد تو محبوب تری، من یا علی؟ حالا ببینید پیامبر چه جور جواب میده، چه جواب حکیمانه، جواب سخته دیگه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انت احب الی و علی اعز علی منک.
فاطمه جان تو برای من محبوب تر و دوست داشتنی تری، اما علی در نزد من عزیزتره و پر عزت تره. تو محبوب تری اما علی عزیزتره. خیلی حکمت توشه.
فعندها قال سیدنا و مولانا الامام علی ابن ابی طالب الم اقول لک انا ولد فاطمه ذات التقا. اگر به عنوان یه ناظر خارجی نگاه بکنیم، حق با حضرت زهرا سلام الله علیها شد دیگه، چون که دعوا سر این بود که کی محبوب تره، کیو پیامبر بیشتر دوست می‌داره. پیامبر فرمود من تو فاطمه جان تو رو بیشتر دوست می‌دارم، اما علی رو در نزد من عزتش بیشتره و عزیزتره. اما امیرالمومنین اصلا قصدش چیز دیگریه، میخواد حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عرصه کلام بیاره. صدا زد فاطمه جان دیدی گفتم؟ نگفته بودم؟ بعد شروع کردن افتخارات خودشون رو بیان کردن. مادر من فاطمه بنت اسد دارای بالاترین مراتب تقواست. دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها دیدن نه، امام علی حریف میطلبه، علم مبارز میطلبه. فاطمه جان بیا به میدان علی، تنها کف علی توی تمام عالم توی، تنها کسی که حریف علی میشه توی فاطمه جان. حضرت هم در جواب فرمودن و انا ابنت خدیجه الکبرا، من هم فرزند خدیجه کبرایم. دیگه کلام آغاز میشه، بالا میگیره، حدود 10 صفحه یه جمله امیرالمؤمنین میگه، یه جمله حضرت زهرا. فقط چند جمله ای رو میگم دلها آماده بشه برای شب پنجم محرم و کربلایی شدن و حسینی شدن، که امیدوارم شب توبه ما باشه، شب تحول ما باشه. دیگه توبه رو به تأخیر نیندازیم، به تصویف نیندازیم. امشب دیگه خدا دستمون رو بگیره، بذاره در دست فرزند علی و فاطمه، در دست حسین ابن علی ابن ابی طالب، با حسین با سریع ترین کشتی نجات بشر انشاءالله طی طریق بکنیم و یه توبه تحول بخش، یک توبه نورانی. کسی نگه آب از سرم گذشته، اینم وسوسه شیطان.
قال علی علیه السلام انا خادمی جبرائیل. فاطمه جان من اونم که جبرائیل مقربترین ملک خدا خدمت گذار منه. قالت فاطمه و انا خاطبنی فی السماء راهیل و خدمتن الملائکه جیلم بعد جیل. من هم اونم که فرشته راهیل در آسمان با من سخن میگه و فرشتگان گروه گروه مرو خدمت میکنن. قال علی علیه السلام انا لیث الحروب. من شیر شرزه میدانهای جنگم، میدانهای جهاد در راه خدا. انا لیث الحروب. قالت فاطمه انا من یغفر الله به الذنوب. منم اون کسی هستم که به واسطه من و به آبروی من خدا گناهان رو میبخشه. انا لیث الحروب، من شیر شرزه جنگهایم. انا من یغفر الله به الذنوب، منم اون کسی هم که به واسطه به آبروی من خدا گناهان رو میبخشه، به نورانیت من ظلمت ها رو میبخشه، به عفت و عصمت من بی عفتی ها و بی عصمتی ها رو میبخشه. انشالله یه جلوه ای از عفت فاطمی، از عصمت فاطمی، از نجابت فاطمی بهمون بده. خدا کنه که یه جلوه رحمانی از رحمت و عطوفت مادر بهمون بده. امیدوارم این عرض ارادت ما محضر مادر، دعای مادر رو بدرقه راهمون بکنه. یه کاری بکنید رفقا، دعای مادر بدرقه راهتون بشه، که اگر دعای مادر بدرقه راهمون شد، خدا دست ما رو میگذاره تو دست حسین ابن علی، حسین ابن فاطمه. اومدن جلو و جلو تا جایی که عبارتهای ویژه رو فقط انتخاب کردم، چند دقیقه هم اگر گذشت معذرت میخوام. قال علی علیه السلام انا بی اتاب الله علی آدم فی خطیعته. امام علی علیه السلام فرمود من اون کسی هم که خدا به وسیله من توبه آدم رو توبه داد، به واسطه من و محبت و عشق من آدم رو توبه داد خداوند. قالت فاطمه و انا بی قبل الله توبته. منم اون کسی هستم که به واسطه من توبه او پذیرفته شد. دقت کردی؟ امام علی می‌فرماید به واسطه من آدم به سوی توبه سوق داده شد، به واسطه عشق و محبت من.
حضرت زهرا هم فرمود به واسطه ی عشق و محبت من فاطمه هم توبهش و خدا پذیرو. حالا اینا همه توضیح داره در جایگاه خودشا، توضیح عرفانی داره.
قال علی علیه السلام انا طوفان و نوح، اون طوفانی که اومد و سیل جهانی شد، طوفان جهانی نوح شد، او جلوه از جلال من بود که خدا به بشر نشون داد.
حضرت زهرا هم فرمود و انا ثورته، اون نسیمی هم که خدا فرستاد این طوفان رو آرام کرد، جلوه ای از جمال من بود.
خیلی زیباست،
یکی جلوه جلال خداست، یکی جلوه جمال خدا.
بعد پیوند این جمال با جلال، این اخلاق جمالی و جلالی رحمانی ثمرش میشه حسین ابن علی ابن ابی طالب. یه چنین روابط در نهایت ادب، در نهایت احترام، در نهایت عطوفت و عشق و محبت ثمرش میشه یه چنین فرزندی.
خدا کنه که چنین هنری رو به ما هم بدن، پرورش یه چنین نیروهایی با عشق و محبت اولیاء معصومینمون. دیگه خلاصه میکنم، عبارات دیگری رو آماده کرده بودم فقط برای اینکه آخر این ماجرا مشخص بشه. عاقبت پیامبر وارد معرکه شد. فعندها قال النبی لا تکلمی علی فانه ذو البرهان. فاطمه جان در مقابل علی میپسندم که از این لحظه به بعد سکوت اختیار کنی. دقت بکنید، چون که او صاحب برهانه. حضرت زهرا هم بلا فاصله فرمود انا ابنت من انزل علیه القرآن، منم دختر دریافت کننده و صاحب قرآنم.
قال النبی فهو الشفاعت یوم القیامه، یعنی دیگه امام علی علیه السلام میره کنار، پیامبر داره از جانب امیرالمؤمنین حرف میزنه. فاطمه جان او صاحب شفاعت بزرگ در روز قیامته. قالت فاطمه و انا خاتون یوم القیامه، من هم بزرگ بانوی صحرای محشرم.
یه مرتبه حضرت زهرا ببینه نشد، پیامبر اومده به حمایت همه جانبه علی.
فعند ذالک قالت فاطمه لرسول الله لا تحامل ابن عمک و دعنی و ایاه، ای رسول خدا اینقدر پسر عموت رو حمایت نکن، منو با او تنها بگذار، من خودم حریف او میشم، او هم حریف من میشه، اینقدر ازش حمایت نکن.
به فضا خیلی دوستانه و صمیمانه.
فعندها قال النبی لفاطمه، در جواب حضرت فرمودن یا فاطمه قومی و قبلی رأس ابن عمک، فاطمه جان دوست می‌دارم برخیزی و فرق مطهر پسر عموت علی رو ببوسی. فهذا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ازرائیل مع اربعت آلاف من الملائکه یحامون معی علی. نه اینکه من علی رو حمایت کنم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ازرائیل موظف شدن اومدن علی رو دارن حمایت میکنن. او حجت خداست، او عزت دینه. خاطر همین هم هست که در نزد من عزیزتره، عزت دین من به دست اوست، استمرار رسالت من به واسطه ی وجود اوست. فقامت فاطمه الزهراء فقبلت رأس الامام علی ابن ابی طالب بین یده النبی. حضرت زهراء پیشا پیش آقا رسول الله بلند شدن، سر مطهر امیر المؤمنین رو بوسه زدن. امیر المؤمنین هم خم شد و قبلت ید ابیها، خم شد و دست پدر فاطمه رسول الله رو بوسه زد. اوج اخلاق رحمانی رو در این داستان ببین. چرا فرمود فاطمه جان بلند شو فرق مطهر علی رو بوسه بزن؟ شاید پیامبر داره میبینه این فرق مطهر دو مرتبه در راه خدا منشق میشه، از هم میشه کافه، یکی در جنگ احزاب، در جنگ خندق بده با شمشیر عمرو بن عبد ود، و دیگری در شب 19 ماه رمضان چنان شکافته میشه تا بالای ابروان. این فرق خداییه، این سر خداییه، در راه خدا شکافته میشه. این فرق سر بوسه باران داره. یا امه یا فاطمه الزهرا یا ابتاه یا امیرالمؤمنین.
دست ما رو بگیرید، امشب شما کربلایی کنید، بگذارید در دست فرزندتون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب شب عرض ارادت به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام. امشب وقت گذشت، باشه طلبتون فردا شب 7 فرزند پسر داشتن امام مجتبی، تمام 7 فرزندشون در رکاب ابی عبدالله در کربلا حاضر بودن. تمام 7 فرزند امام مجتبی فدائیان حسین بودن در کربلا. ما یه شب رو، امشب رو میریم محضر عبدالله ابن حسن، کوچکترین فرزند امام مجتبی، و فردا شب رو میریم محضر قاسم ابن الحسن. اما از حسن ابن حسن فرزندان دیگر امام مجتبی انشاءالله فردا شب میگم براتون. یعنی تمام اساره عمر امام حسن مجتبی 7 فرزند پسر بود، همه رو فدایی حسین کرد، همه رو فدایی ابی عبدالله کرد، همه رو اینها رو تربیت کرد، کادر سازی کرد، نیرو سازی کرد برای کربلای حسینی. همشون به میدان رفتن، به شهادت رسیدن. فقط یک یادگار از امام مجتبی در کربلا مانده، اون هم عبدالله ابن حسنه. اینه که سفارش ویژه‌ای کرد به اهل حرم، مبادا بگذارید عبدالله یادگار برادرم مجتبی امام حسن مجتبی به میدان بیاد. شهادت 6 برادر دیگرش کافیه، شهادت 6 فرزند دیگر امام مجتبی کافی. به خدا قسم تنها کسانی با کربلا ارتباط برقرار میکنن که قلبشون سراسر عاطفه باشه، سراسر شور و محبت باشه. کسی که عاطفه نداره نمیتونه با کربلا ارتباط برقرار کنه. بزرگترین محک، چقدر عاطفه رحمانی داریم، چقدر عشق و محبت رحمانی، اخلاق رحمانی، این قطره قطره اشکی که جاری میشه، این عاطفه‌ای که برقرار میشه. خلاصه کنم، وقتی که حرمله ملعون رو گرفت مختار، گفت در کربلا تیرهای زهراگینی انداختی که احدی موفق به انداختن او تیرها نشد، اونا رو بیان کن. گفت بیان کنم آیا تخفیف دارم؟ نه، بگی میکشمت، نگی میکشمت، تو جنایتکارترین چهره کربلایی، باید به مجازات برس. گو تیرهای زهراگین 3 شعبه‌ای برده بودم در کربلا، یکیش رو بر سینه مطهر ابی عبدالله زدم چنان که از کمر مطهر بیرون زد، یکیش رو بر حنجر نازدانه ابی عبدالله 6 ماهه ابی عبدالله چنان زدم که این سر به پوست گردن آویزان شد. اما این تیر سوم زهراگین رو توی گودی قتلگاه خرج کردم. اون موقع که عبدالله ابن حسن دید یکی از ما شمشیر بالا برده میخواد بر بدن مطهر ابی عبدالله وارد بکنه، دست از دستان عمه‌جانش زینب رها کرد، دوید به گودی قتلگاه، صدا زد حرامزاده میخوای عموی من حسین ابن علی امام حق رو بکشی؟ دستش رو سپر کرد، این ضربت بر دست عبدالله اصابت کرد، دست قطع شد. اما همین شتاب ضربت باعث شد عبدالله روی سینه ابی عبدالله بیفته. بمیرم یا صاحب الزمان، معذرت میخوام. وعده ما خواهرم برادرم کنار گودی قتلگاه، این روزه عبدالله ابن حسن روزه قتلگاه امام حسین. صدا زد تیر سوم 3 شعبه زهراگین رو چنان زدم بر کمر عبدالله ابن حسن که این کمر عبدالله رو به سینه ابی عبدالله دوخت. همه از سویدای جان صدا بزنیم یا حسین.